الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين رحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يستفاد من الرواية الشريفة أن كل ما نراه بل نتصوره ونجوز له الوجود فهو إما متغير بالفعل وإما أن يجوز عليه التغير، فإن كل ذلك خص وجوده بكم وكيف قد كان يمكنه بالنظر إلى ذاته أن يكون على غير ذلك الكم والكيف. فإن الشمس مثلا كان يمكنه بالنظر إلى ذاته أن يكون كالقمر، كما أن القمر أيضا بالنظر إلى ذاته كان يمكنه أن يكون كالشمس، وهكذا في كل شيء نعرفه موجودا أو قابلا للوجود. خب، پس نکات مختلفی که از این روایت استفاده میشه و در مجموع آنچه را که ما میتوانیم در حس و لمس و درک و وهم و عقل و هر جا فرض وجود براش بکنیم، ذاتی که بتوانیم براش فرض وجود بکنیم، یه حقیقتی رو واقعا در نظر بگیریم. اینجوری نباشه که همینجوری پا در هوا صحبت کنیم. مثلا وقتی که گفته می شود شما فرضتون با یک ملحدی روبرو هستید، وقتی بهش میگید نگاه کن آقا شما خورشید رو در نظر بگیر، ماه و ستاره رو در نظر بگیر، اجدهای هفتر رو در نظر بگیر، هر چیز دیگری به جای این در نظر بگیر، وجود و عدم را عقلا براش جایز میدونی. این میشه معنای ممکن وجود. شما در واقع یک چیزی به او ارائه کردید، موضوعی به او ارائه کردید و او این موضوع را واقعا مییابد و بعدش هم حالا یا این حکم عقلی را میپذیرد که وجود و عدم براش ممکنه یا نمیپذیره که بحث بعدی. ولی وقت شما همینجوری در تقدیر میگی آقا نگاه کن واجب داریم ممکن داریم، میخوای تعریف کنی، میگی که اون چیزی که میگی آن چیزی که وجود برای ضرورت داشته باشد یا وجود و عدم هر دو برایش مساوی باشد. خب این قسم ممکن را که وجود و عدم برایش مساوی باشد راحت میشه بهش نشون داد. اون چیزی که میگی بلافاصله هزاران مثال همیشه جلوش بذاری، اما تا می آن چیزی که وجود برای ضرورت داشته باشه یا عدم برای ضرورت داشته باشه، آخه این اون چیزیه شما واقعا این حرف بی‌مفهومیه، یک حرف پا در هواییه، نه طرف چیزی دستگیرش میشه که مخاطب شما، نه خود شما در واقع چیزی دارید رو ارائه کنید. همینجوری فقط مثالش هم فقط خداست یا مثالش فقط اسمان غیزیر و شریک الباریه، و حال اینکه این مثال ها رو بعدا خواهیم گفت هیچ کدومش مثالی نمیتونن باشن. نه خدا آن چیزی که من بتوانم با وجود و عدم بسندمش به وجود نسبتش بدم، این خودش معنای امکانه، نه شریک الباری و اجتماع نقدین ذاتی دارد که شما این را مثل مثلث مربع یه حقیقتی براش بگیرید بعد بخواید به وجود و عدم نسبت بدید. اجتماع نقدین ذات نداره، موضوع نداره، اجتماع نقدین موضوعش خود ممکنه، این ممکن الوجودی که میتونه ممکن باشه، عقل میگه همین نمیتونه ممکن باشه، میشه موجود نباشه. دقیقا فرمودید، نه اینکه یک موضوعی برای خودش مستقل در عرض موضوعاتی مانند اجده های هفتر و ماه و خورشید و ستاره داشته باشه. توانی که شریک الباری، اگر شریک الباری را شما تونست یه موضوع مستقل براش در نظر بگیرید، دیگه این خود به خود قابل وجود و عدم خواهد بود، داخل در اون معانی قبلی میشه. حالا اینا نمیخوام زیاد توضیح بدیم، اینا بعدا انشالله روشن میشه. مثالش رو قبلا بارها عرض کردم، شما به تخت سیاه هیچگاه نمیتوانید بگید آقای تخت سیاه چیزهایی که تو میابی از سه حال بیرون نیستن، یا با دو بعد میباشند، یا بدون بعد میباشند، یا دارای سه بعد میباشند. تخت سیاه چه چیزی اصلا واقعا نمییابه؟ اصلا اول میگه آقا داری پادر هوا صحبت میکنی، آن چرا من میابم داره دو بار میباشد. من چیزی را نمیابم که بعد نداشته باشه و چیزی را نمیابم که داره استبعاد باشه. اگر هم تخت سیاه آمد حرف شما را پذیرفت، اشتباه کرده، به جهل مرکب افتاده. در واقع همون چیزهایی را که میابد و دارای دو بعده بدون ملاک تقسیم کرده. اسمشو گذاشته یکی چی؟ یکشو گذاشته استبعادی، یکشو گذاشته دو بعدی اسمش را، و یکشو نام گذاشته بدون بعد. این اشتباه مال اوست. بله، تخت سیاه رو اینجوری میشه بهش گفت، بگی آقای تخت سیاه، آنچه که تو میابی دارای دو بعده، و البته به دلالت عقلیه اگر موجود سه بعدی نباشد نمیتواند موجود دو بعدی را در تو تفسیر کند، به دلیل اینکه این موجودات دو بعدی در تو رسم میشوند و از بین میروند و خودشان هم قادر نیستند بر ترسیم یکدیگر، به ناچار باید پذیرفت، عقلن باید تصدیق کرد به وجود ذاتی که ماورای یافته های توست. راهش اینه. در واقع این روایت ببینید از اینجا وارد میشه، نه این روایت. تمام ادله‌ای که شما نگاه میکنید در توحید و خداشناسی و آیات روایت هر کدوم که اومده همیشه مخلوق رو به شما نشون میدهد، بعد میگه خب ناچاریم که یک خالقی ماورای اینها با نفی تعطیل و تشبیه، یعنی هم نمیتونیم بگیم یک مثل یکی از یافته های ماست، هم نمیتونیم وجودش انکار کنیم، بخوایم بگیم یه مانند یکی از یافته های ما، خب این یافته های ما همشون جایز رو بیدار عدمه، بخوایم بگیم نیست، اون قانون عقلی رو چیکارش کنیم که میگی این پدیده ها همه، این موجوداتی که ما میابیم همه قابل وجود و عدمن، به دلیل که الان خواهیم گفت یک ایجاد کننده بر خلاف خودشون لازم دارن. خب دیگه زیاد توضیح ندیم که آقای محمدی دوام نکنن. خدمت شما عرض کرد که توضیح هم نمیخواد دیگه. هر چی که ما میبینیم، نه تنها میبینیم بلکه تصورش رو میکنیم، میتوانیم با وجود و عدم بسنجیم، تجرید وجود براش بکنیم، این یا بالفعل متغیره یا اینکه علی حال یجوز علی تغییر، میتونه متغیر باشه. فرض کنید که مثلا خود این شب و روز متغیرن، اون پرندهی در آسمان داره پرواز میکنه متغیره، اون سنگی هم که اونجا هست فرض کنیم که هیچ حسری در حد مولکولاش نباشه، ولی جایز تغییر دیگه، میتونه متغیر بشه، میتونه درش تبدل پیدا بشه. فان کل ذلک خص وجوده به کم و کیف. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه شما هیچ چیز را نمیتوانی به وجود نسبت بدهی، موجود بدانی، الا اینکه یک کم و کیف معینی باید داشته باشه، تشخص باید داشته باشه. اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، یعنی واقعا تشخص وجودی خارجی عینی میخواد. حالا البته بله، تشخص دو رقمه، یک تشخص مانند همین در و دیوار و ماه و ستاره و خورشید، یک تشخص هم مثل خدا و ملائکه و مجرداتی که هیچ کم و کیفی ندارن. نمیشه دیگه، باز تشخص دارن ولی خارج از کم و کیف و مقدار و عدد. خب این حرف باره خدا هم بگو دیگه، اگر واقعا این حرف معقوله بگو خدا یک موجودی که دارای کم و کیف و مقدار و عدد است، یا این که خدا بدون اینکه کم و کیف و مقدار و عدد داشته باشه میتونه متعدد باشه در کنار مجردات که واقع داشته باشه. میبینه که اینها به تناقض دوچار میشه، یعنی به یه جایی مضافن، برای اینکه خود مسئله وجدانی بدیهی هم هست، عقل به راحتی میابد که بخواد چیزی را پیدا کنه. اینجوریه. فإن الشمس مثلا خورشید شما نگاه کنید، نظر به ذاتش میتونه مثل قمر باشه، مثل ماه باشه، خدا دو تا ماه خلق میکرد به جایی یک ماه و یک خورشید خلق کنه، کما اینکه ماه همچنین نظر به ذاتش میتونه به جای شمس باشه، دو تا خورشید داشته باشه، ماه نداشته باشه، و همچنین در هر چیزی که ما اون رو موجود میبینیم و میشناسیم یا میتوانیم موجود فرض کنیم. و حینه ایدن فنقول ان تخصیص کل شیء به کمی و کیف الخاصین به امکان امرا یقتضی ذاته لکان یمتنع ان تصوره موجودا علی وجه آخر. خب حالا که هر چیزی که ما بخواهیم او را موجود بدانیم این خصوصیت را دارد، سوال آیا این کم و کیف خاصش ذاتیشه یا ذاتیش نیست. نمیتوانیم ما اشیاء رو قبلا تقسیم کنیم به ذاتی و غیر ذاتی. یادتون باشه اینو بارها قبلا توضیح دادم. نه، تعریف اینه ذاتی آن است که قابل سلب نباشد، غیر ذاتی آن است که قابل سلب. خب همه چیزهایی که ما این کم و کیفهای مختلفی که میبینیم و میابیم قابل سلب اشیاء، حتی وجود از اشیاء قابل سلب عدم میتونه معدوم باشد. پس هیچ کدوم از اینا ذاتی نیست. وقتی ذاتی نشد غیر میشه. و حیث انه یمکن ان نتصور کل شیء علی غیر ما هو علی ولا یکون اوصافه الوجودیه مقتضا ذاته. میتونه برخلاف این باشه، میتونه از این گرفته بشه. اگر ذاتش میبود دیگه بر وجه دیگه نمیتونه باشه. فقط یک شیئه که یا هو یا من لا هو الا هو، اون یک ذاته. بقیه اشیا همه میتوانن خودشون غیر خودشون باشن، متبدل به غیر خودشون بشن، اون کم و کیف خاصی ازشون گرفته بشه. اگر میگی نه آن وقتی که شکر حتما باید شیرین باشه، برای شکر نخواهد نباشه، این از ضرورت بابشت محموله دیگه. ضرورتی که ما میخوام ذات شیء باشه اون نیست. مقتضا ذاتهی فیکون کل ذالک بل و اصل وجودهی به مشیت غیره و ایجاده. بنابراین همه این خصوصیات وجودی کم و کیفی که هر شیئی را چنگ به گردنش انداخته محکم گرفته و از او جدایی ندارد و حتی اصل وجودش که میتواند مبدل به عدم بشه واقعا نباشه، این ذاتی نشد، پس غیری باید باشه، غیری باید اینا رو بهش داده باشه. ثم انه یجب ان یکون خالق الاشیاء و مشیعها و موجدها بخلاف الاشیاء کلها متعالیا عن الاتصاف بالکم و الکیف فرارا عن نفس المحذور. خب اون خالق اشیاء، کسی که اشیاء رو ایجاد میکنه و موجد اونهاست، اون باید دیگه خودش این صفت را نداشته باشد و الا میگه خب خودش هم پس دارای کم و کیف خاص نیست، پس اصل وجودش هم قابل تبدل خواهد بود و احتیاج به یک موجد و یک ایجاد کننده خواهد داشت. اون دیگه باید این خصوصیت درش نباشه، اون باید متعالی عن کل شیء باشه و جنبه و جهت خاص تباین رو ما باید بگیریم. این خیلی مهمه، متباین باید باشن. خب هر وحدت وجود محضی از خدا و خلق رو متباین میدونه به یک معنا، چون میگه چی؟ میگه اون مرتبه اطلاق وجود است، مثلا این مرتبه های تعیناته. یکی میگه اون مرتبه نامتناهی بودنه، این مرتبه محدودیته. پس یه نحوه تباین، تباین که قائله، ما اون جنبه تباین رو باید دقیقا بگیریم و اون جنبه تباین این است که اینها دارای جزء و کل و مقدار و کم و کیف خاصی هستن که همین متفرع بر متجزی بودنشه و او خالق و خلاقه. چی فهمید شما؟ حل شد؟ ناراحت شدید؟
نه، اول ناراحت این تباینش اعتباریه، ما تباین قبول ندارم. شما میگید همه تباین رو قبول دارن،
دادن دیگه به نحوی از انها تباین رو علی حال قبول دارن.
تباین نیست اصلا که بگید نحوی از انها تباین.
ببین آقا به هر جهت شما به اونها بگو، شما به هیچ عنوان بین خالق و مخلوق فرق قائل نیستی. میگه البته حالا خالق و مخلوق که قبول نداره، من کار ندارم، ولی به هر جهت تمام هم اینها اینه که به نحوی غیریت را بین خدا واجب الوجودشان با ممکن وجودشان قائل بشن دیگه. یک نحوی از انحای تباین را، بله البته شما در نتیجه اشکال میکنید آقا این تباینی که شما درست کردید واقعا تباین نیست، در مصداق و عینیت یکی بیشتر نیست. بله و هذا دلیل ساذج، دلیل ساذج و برهان قاطع للاهتداء الى العلم بوجود خالق الارض والسماء و ما فيهما و ما بينهما و كونه جلت عظمته متعاليا عن وجود كل الاشياء و اوصافها و كيفياتها. دلیل و برهان خداشناسی اینه، خدای متعالی اثبات کرد، خالق اثبات کرد، مخلوقیت اشیاء را به دوره نشان داد و همه اینها توی این روایت به این سادگی چه گنجانده شده بود و خود حضرت هم تأکید فرمودن که تمام مطالب خداشناسی را برای تو ملحب ما در اینجا دیگه گفتیم، راهی ما برای این نبزه کشکال بکنیم. یه رو بعدی من الان یاد آمد که اینجا زمیمش بکنیم، نمیدونم شاید بعدا زمیمه کرده باشم. اون اینیه که یک مصری میاد خدمت حضرت امام صادق علیه السلام، شروع میکنه بحث های اینا، بعد حضرت میفهمن که اگر این خیلی نکته جالبیه توی روایت، حضرت میفهمن که این خورشید اگر به خودش میبود چطور شد. اینجوری نیست که غروب کند و طلوع نکنه، طلوع کنه و غروب نکنه، به طرف مشرق باید بره. آخرش ببینید خورشید چطور شد، غروب کرد دوباره طلوع میکنه، طلوع کرد دوباره غروب میکنه. خورشید چرا نه؟ از اینجا حضرت نتیجه جالبی میخوان بگیرن، میفهمن که به حالا نستره باید یادمید، حضرت میفهمن که خلق مضطرند، مضطرن به اون چیزی که چیه، یک حاکم قادری برایشون جاری کرده. این روایت خیلی جالبه. ببینید ما وقتی میخوایم خدا را نشان بدهیم دنبال استثناء میگردیم، دنبال استثناء میگردیم، میگیم نگاه آقا به دلیل اینکه شرق القمر شد پس خدایی هست و الا خورشید ماه مسیر طبیعیش این بوده و کیفیتش هم اینه. این که در یک مرحله در یک آن شرق القمر شد دلیل بر اینه که خدایی هست که خورشید را که ماه را دونست کرد. میگیم نگاه کن به دلیل این که آب رودخانه نیل مثلا شکافته شد، یک استثناء در عالم طبیعته. خب استثناء ها رو میاریم نشان میدهیم که چی؟ پس یک اراده قادر به اینا چیه؟ حاکمه. حضرت استثناء رو نگاه نمی کنن، میگن آقا اصل تمام مطالب استثناء، خود خورشید یک استثناء درش خورده. اون استثناء چیه؟ اینه که خورشید میتواند بر وجوه مختلفه باشه، این جهت درش چیه؟ ایجاد شده. دقیقا برهان تخصیصه. خیلی جالبه ها. یعنی امام علیه السلام اون خداشناسی را که شما میخواید در یک موارد استثناء در عالم پیدا کنید، نشانه کسی بدهید، حضرت میگن در ذره ذره وجود اشیا شما باید این خداشناسی رو ببینید. نه اینکه در ذره ذره وجود اشیا خدا رو ببینید ها، اون حرف مقبلی اون مگه تعبیرش کنه، نه اصلا هر چی که نگاه میکنی وجودش در استثناء خورده. آب این کیفیت رو داره، خورشید این حرکت رو داره، چرا داره؟ چرا به خلاف این حرکت نمی کنه؟ بگی نظر به ذاتش بود؟ میگه نظر به ذاتش نمیتونه باشه، چون چیه؟ بر خلاف این نمیتونه باشه. نظر به ذاتش نباشه پس خالقی هست. چقدر جالبه روایت. یعنی اصلا واقعا وقتی انسان نگاه میکنه مگه یک بیان خیلی خیلی ساده حضرت صلوات الله و سلام علیه بیان میکنن طرفم، چه نکاتی را در این روایت مبینی گنجانده شده که حضرت این استثنائی را که ما میخواییم از گوشی و کنار عالم خلقت پیدا کنیم، حضرت در همه جا تعمیم میدن، میگن همه جای عالم نشان دهنده اراده قادر متعال هست، اونم قادر متعال ها. درست ما فکرمون چی شده؟ فکرمون طبیعی مذهبی ما که عالم به ما و عالم را یک جریان طبیعی براش قائل شدیم، دنبال استثناءهای دیگری که وجود خدا را اثبات کنه. اینجوری نیست. هر چی که در عالم شما میبینی حکایت میکند از این که یک اراده قادر متعالی برای چیه حاکمه. و این آیات قرآن که میبینی تک تک هی این اختلاف اختلاف چی؟ لیل و نهار فلان فلان فلان، اینا تک تک آیاتی را که قرآن نشان میدهد اینا رو میخواد بگه. یعنی میخواد بگه آقا نظر به ذات شیخ اینا رو نیست درش، ما اینا رو درش جعل کردیم. حالا متاسفانه باز بزرگواران ما میان برهان ندرست میکنن، میان یک برهان یک ادله مختلفه، یک ادله که فطری خدا رو باید در خودت بیابی آقا اصلا خدا چرا دید، اون که میره به علم حضوری و خدا در خود وجدان کن که همه مانورا رو اونجاست. چرا مانورا رو اونجاست؟ به خاطر اینکه از این در ادله شنم شکم بیارن. جالبه اینکه وقتی در بیان ادله عقلی خودش میبینن نه تسلسل واقعا بر مبانی خودش قابل ابطاله، نه حتی دور قابل ابطال خواهم بود انشالله، و نه و نه و نه. یه دفعه ما خب بذار اول یک ردیف های محکمی درست کنیم، آقا خداشناسی فطریه، هر کی بگه نبی خود گفته، اینجا مرتبه گیر کردن بگه ما قبلا مرتبه تمام کرده، خب اون کردنه خراب تره. بعد میان مرحله دوم خداشناسی برهان نظر، برهان نظر رو چی تغییر بکنن؟ آقا نگاه کن اگه با رفتیم توی رودخونه دیدیم این یه رودخونه یا کنار بیابون رفتیم سنگ‌ها رو قشنگ چیدن، معلوم میشه یه بچه اینجا اومده اینا رو کنار هم چیده دیگه، یه بزرگی چیده دیگه، این اگه ناظمی نبود که نبود. بعدش هم توش موندن میگن خب این اینه که ما گفتیم که این یه ناظم درست کرد، خدا و خالق که درست نکرد. چه بسا تو کره مریخ یک پشه نشسته یا آدم نشسته ها، جهان رو داره نظم میده. به اون یارو که اصلا در کتاب نوشته میگه که خدای کامپیوتر گنده گذاشته تو مرکز جهان، بعد پیغمبر یه سایت داره آدم اونجا همه چیز داره که با امواج نور هدایت میکنه. خدا و خالق هدایت نمیکنه خلاصه. برهان نظم اصلا چرا اسمش نظم میذاری؟ خود اسمشو برهان نظم گذاشتن غلط اندازه. بعد همه آیات قرآن برای تطبیق میکنن، آیات قرآن این نیست اصلا. تمام آیات قرآن و روایات میخواد اصل تخصیص را در تمام موجودات و کائنات نشون شما بده، نه اینکه حالا این نظمی که در اینجا هست لابد یه نازمی خود دارن. خب خالق که نیست، پس برهان نظم آقا یه برهان عمومیه، عوام فهم و عوام پذیریه، برهان نیست. بریم تو برهان وجود امکان، برهان وجود امکان که بعد میرن اونجا باز واقعی هست.
برهان تخصیص در آنجا خداوند تغییرات رو نمید، مثلا اینکه خداوند رابط بود و نبود، اراده کرد و
اراده نکرد. بله، این انشالله خواهیم گفت که در باره خدا تبارک و تعالی ما ذات داریم، فعل داریم. اتفاقا اون سلیمان مروزی بود یا عمران صابیه که میاد همین اشکال به حضرت میکنه تو اون بواحت مفصل امام زاهد هم بیه که ان الکائن الاول، من همه آلان رو یه گشتم. خیلی جالبه، میگه آقا من تمامه همه جا رو دیروی کردم، همه متفکر باشون صحبت کردم. حالا همه متفکر منظوری که دیگه من عمرم توی حرفا گذاروندم، همش فلسفه میخوندم، مثلا چیزی مشکل من حل نتونسته بکنه. آیا اون کائن اول به خلق الخلق لم یتغیر؟ چطور میشه لم یتغیر؟ ای همین حرفه. آقا چطور میشه اونی که میخواد یه چیزی خلق کنه، ایجاد کنه، اون وجود خودش یه تغییر باید درش باشه؟ لذا بعد محت صدور و تجلی و ظهور ناپیش میاد. واقعا هم مشکلی بود، یعنی واقعا ما گفتیم چون معما حل شود آسان شود. اگه ما اینا رو علو نمیگفتن، مثل این آقا دیگه بزرگواری بوده، همه جا طی کرده بوده. حضرت میان دقیقاً براش فرق میذارن بین اون جایی که ذاتی متعالی عن کل شیءنه، خود جزء کل نداره و فقط ایجاد کننده اشیاء، نه اون جایی که اشیاء به تولد یا به تجلی و ظهور از ذات او چیه ظاهر میشه. فرمودید ان شاء الله در بحث خودش که فعل خدا تبارک و تعالی فقط تأثیر و تغییر در وجود و عدم و در نفس اشیاء، نه در ذاتش. اصلا فرق فاعلیت خدا تبارک و تعالی با ماستوای خدا در این است که جهت اختصاصیش که خدا خالق لامنشه الذوات هست، اشیاء دیگه نیست. تو شرح دیدم یادتون باشه خوندیم که این اختصاص به خدا داره، اینی که نه فلسفه قبول داره، نه عرفان قبول داره، نه معرفت بشری زیر بارش میره. نقطه امتیاز معارف الهی از معارف بشری روی این نقطه است که آقا خداوند تبارک و تعالی ذاتی است متعالی عن کل شیء و قادر است بر خلق لا من شیء اشیاء.
سبحان الله.
خب حالا بعدا
این ذات فعل شما در ذات و در ذات
خب ببینید، اگر گفتید ببینید اصلا این ذاتش تغییر نمی کنه، اصلا ذاتش تغییر نمی کنه، یا ما خدا را یک ذات، شما در جایی میتونید بگید ذاتش تغییر می کنه که چیه ذات خدا تبارک و تعالی را قابل تغییر بدانید و این متعقب بر اینه در مرحله قبل شما او را دارای اجزای معینی بدانید. اینها همش قاید بحث خداشناسی، در بحث خداشناسی ما فقط همینقدر میدانیم که آقا این اشیاء کی خلق کرده؟ خدا. اما آیا خدا خودش به ایجاد اشیاء متغیر میشه؟ میگیم از دو حال خارج میشه، اگر فاعل دارا جزء کل باشه آره، ولی اگر فاعل دارا جزء کل نباشه متعالی باشه محاله که به خلقت اشیاء خودش متغیر و متبدل بشه.
من نمیگم با فعل ذات متغیر میشه، یعنی این اشیاء مثلا خورشید شما این دو تا حالت درش فرض کردیم، یه بار مثلا الان هست الان نیست، یا برای ما دو تا حالت فرض کردیم گونه تغییر، چرا مثلا گیرد چرا
باید
ذات که تغییر نکرد الان خورشید میره مثلا فرض کردن میکنه داری رو یا خود میکنه این اصوله، این فعلش تغییر میشه گفتش، یعنی ذات خورشید نه خورشید خاموش شد نه مربع شد نه حالت یه پیدا شد.
ببینید هر قدم تو حال خاره نیست، یا ذات بالفعل در تغییره یا قابل تغییره و این برای ما کافیه. اما باری تعالی از این سنخ نیست. البته این که شما الان میگه خدا رازق بود رازق نبود رازق شد، باز خدا را دو حالت داشت فرض کرد، اینا غلطه. اصلا خدا دو زمان ندارد که بخواهی بگی خدا اون وقت که خالق نبود بعد خالق شد، اینا دیگه حرفای وهم ماست نه عقل.
بله
در شکی نیست که باری تعالی اشیا را خلق کرده، اشیا نبودن موجود شدن. اما خدا دو حالت داشته باشد، حالت قبل الخلق و بعد الخلق. خدا قبل و بعد ندارد.
حالا قبل و بعد نه، حالا که توی باید بگی که اراد و لم
یورد. بله اراد و لم یورد یعنی اوجد و لم یوجد. خدا دی چی داری ایجاد کرده مثل این اجدهاهای یکسر که ماها باشه، اجدهاهای هم خلق نکرده، اجدهاهای افتر باشه. خب ولی آیا خدا دو حالت و دو زمان دارد؟ نه. ففرق بها بین قبل و بعد لیعلم ان لا قبل له ولا بعد. خب بخونیم و باز آقای محمدی دوام میکنن. بله
اشکال بی خود نخونن.
و تا اینجا رسیدیم که آراء اخرى فی تعیین ملاک معلولیت الاشیاء مخلوقیتها. حالا این آقایان ببینید، اصل و اساس توحید بر اساس براهین قاطع و اون چیزهایی هم که حالا ما در حد خودمون از کتاب و سنت نمی‌تونیم استخراج بکنیم. اما نظریات دیگه، آراء اخرى، یه عده دیگه اومدن بر اساس تفکر و اندیشه های خودشون یک ملاک های دیگه برای تباین خالق و مخلوق واجب و ممکن یا معلولیت اشیاء ارائه دادن. الاول هو القول بان ملاک کون شیء محتاجا الى من یوجده و آیت افتقاره الى غیره هو امکانه ذاتی و نفس کونه ممکن الوجود و امکان موجودا ازلیا بل و ابدیا. یه قول اومده گفته آقا نگاه کن، امکان ذاتی شیء یعنی شیء بتواند باشد و بتواند نباشد، وجود و عدم براش ممکن باشه نظر به ذاتش، ولو این که این ازلا باشد و بلکه ابدا باشد. این یه قول. قول فلاسفه مشائی را خیلی ها فکر میکنن اینه، لذا بسیاری از کسانی که همچین تمایلات کلامی دارن و عقاید دینی دارند و با وحدت وجود ملا صدرا و ابن عربی اینا مخالفن، همیشه میرن به طرف چه؟ مشائی ها. و آنکه مشائی های هر کار نمیدن و عرض کردن مشاء و اشراق و نمیدونن حکمت متعالی ملا، همه اینا آقا مبنا یکیه که ذات خدا تبارک و تعالی در معرض صدور و تجلی و ظهوره. دیگه اینها بخواد کسی فکر کنه که چیزی خدا خلق کرده خلق نکرده بر اساس اون فلسفه میشه، بر اساس این فلسفه نمیشه، اینا دیگه خارج از مبناست. ممکنه خود صاحب فلسفه هم تناقض گفته باشه، بعد دیگه ایه. و یرد علی هذه النظریه، این نظریه خودش اشکالاتی داره. الاول هذه سفتتتون و فرار عن الاجابه عن السؤال حيث انه لم يبين فيه ما هو ملاك كون الشيء ممكنا فهل هو ضعف الوجود كما قال به بعض او سعه الوجود و يا حد الوجود كما قال به بعض اخر وان كان يرجع كلاهما الى واحد. آره حالا من سعه بود گذاشتم یه نفر غلط یه فکی بود یا خودم بودم یادم نیست، گفته آقا حد وجود بشه بود. سعه البته
حالا
تا رو
سعه
به صلاح نه فقط
خدا
به صلاح بخوام بگیم، حالا سعه تامعتم مال خدا صلاح بله. حالا این جمله این مقدار باید میشه حرفش کرد چی ما این نمید تما قال به بعض آخر و امکان یرجع کلاهما الی واحد تمام او امر آخر. خب سوال اول اینه که شما چیزی نگفتی آقا امکان ذاتی، خب امکان ذاتی که تعریفه، به چه ملاکی شیئی امکان ذاتی دارد که آنچه که مقابل این است امکان ذاتی ندارد؟ هیچی نمیگی؟ خب داره دم سوال و جواب قرار میکنی، بیان میکنی جواب بده برای ما. اگر گفتی کور و متجزیان، خب این که شما نمیگید و در فلسفه شما هم که حلی وجود نداره، اگر بگید تناقض گویی میکنید، بعدا میگید خدایی که متجدی نداره یعنی عین الاشیاء کل الاشیاء، اونا بحث بعدیه کار نداره. یا اینه که خدمت شما هم شود حد وجودی داره یا زمانش محدوده عمرش کوتاه، اونی که خدا عمرش ازلیه. خلاصه یا در اینجا این آقایان جوابی ندادن یا وقتی که آمدن جواب بدهن دقیقا رفتن همون راهی را که باید میرفتن و بقیه رفتن به همون جا رسیدن که مانند ملا صدرا باشه که رسیدن به آخر و گفتن آره شدت و ضعف وجود با عینیت و وحدت مصداقه.
بسید این الان نگاهش که هیچ باید نیستش میگم ممکنه بودونه که قابل وجود عدم
ببینید ما ملاک میخواه این تعریف
ملاکه
این تعریف ببینید شیئی که قابل وجود و عدم باشد میشود ممکن الوجود. خب حالا ما میخواه این رو از اونی که جداش کنیم بگیم نگاه کن آقا به ملاک مایع و جامد و گاز بودن هر چیز که مایع و جامد باشد این ملاک است برای ممکن وجود بودنش، هر چیز گاز باشه ممکن است ملاک است برای ممکن واجب وجود بودنش. اینو میخواد بگی اون هر هر چیزی که آقا از عالم نور باشد، میگه عالم نور یعنی چی؟ میگه مثلا با توش میمونه هر چیزی نور باشد مثل شیخ اشراق، شیخ اشراق میاد عالم نور رو فلان تقسیم میکنه نور باز میگه یعنی چی؟ میگه وجود دیگه خواسته هم وحفا میزنه
الان اینجا که وقتی یه فیلسوف این معنی کن بلاش اصلا همه میگن امکان یعنی قابلیت وجود دارم خودشون
این تعریف باشه. ما دو تا بحث داریم، یکی تعریف هست که آقا ممکن چیه؟ ممکن اونه که قابل وجود و عدم باشه. واجب چیه؟ اونه که ضرور وجود باشه قابل عدم میشه. خب به چه ملاکی شیعی ممکن الوجود است و به چه ملاکی شیعی چیه؟ ممکن وجوده. خب ببین آقا یه مثالی برای شما بزنم، یه نفر به شما میگه آ گیاه آن است که رشد داشته باشه ولی جامدات اونهایی هن که اون جمادات اونهایی هن که رشد ندارن. در اینجا چیه؟ در اینجا آمده یک ملاک رشد را به اختیار شما گذاشته. یا میگه خب رشد یعنی چی؟ بعد میگه رشد خب معلومه معنایش این است که خدمت شما هر چهارتی مثال خیلی مثال دقیقی نبود، من مثال های جالبتر هست بدن یک کمی چیز میشه خدمت شما هر چهارتی
شما تعریف داریم کنید امکانو تعریف امکان باید مساوی باشید با ملاک امکان. خب
این ما دو تا بحث داریم، یکی این که ممکن وجود چیه. خب این را که عارف و فیلسوف و متکلم همه قائل هم بین که ممکن وجود آنت وجود بعدم براش هر دو جایز باشه، اما روی ملاک با هم بی اختلاف دارن. ملا صدرا بیاد میگه ملاک شدت و ضعف وجوده، اگر وجودی در مراتب ضعیفه باشد این میشه ممکن وجود، اگر سعه وجودی پیدا کرد بی نهایت شد میشه واجب وجود. اختلاف کجاست؟ اون یکی دیگه میاد ملاک نمیده اصلا، یا یه متکلم ممکنه مثلا خیلی از سنی ها مثلا فرض کن ساده لوحی بیاد دیگه ملاکش این است که ممکن وجود آن است که نبوده قبلا، خدا بیکار نشه مثل اون بنده خدا تبیین میکرد مزایای کلام اینا رو گفت و متکلم که اینا رو نمیگن، بگه ممکنات اونایی هم که نبودن خدا وجود بیکار نشسته بود عالم رو تماشاگر بود هیچ چی ها را بعد یه دفعه خدا خسته شد دیگه یه چیزی خلق کرد، ولی خدا خودش همیشه بوده. ملاک وجود و امکان اینه، یعنی حدوث و عمر کوتاهی و عمر بی‌نهایت اون. اینا میگن غلطه و حتی متکلمین حرفا رو نزدن. کسانی هم که میگن متکلمین حرفا رو میزنن نخوندن کتاب متکلمین رو، حرفای متکلمین رو هم از زبان فلاسفه شنیدن و فلاسفه هم یا خودشون نرسیدن مطلب یا مطلب رو اینجوری تقریر میکنن که راحت بتونن رد کنن. مذهب متکلمین چیه دیگه؟ یه نفر میاد میگه آنیا کن ملاک واجب بودن ممکن بودن ممکن و خدا بودن خدا، من نمیگم واجب بودن واجب چون درش اشکال زیاده، و خدا بودن خدا این است که ممکن دارای مقدار اجزایه، چون دارای مقدار و اجزایه چون میتواند بر حالات گوناگون باشد پس جایز الوجود و عدمه.
شما این شخص الان بحث شما یه بار میگید که شما اگه این برهان وجود و امکان رو برام میارید ملاک برهان وجود و امکان چیه؟ اگه برهان اشکال کنید برهان میگه ملاکش این که قابلیت وجود عدم داره، حالا ملا صدر چیز
میگه
اون یه بحث دیگه،
میگه
اون یه
جور دیگه
امکانه،
همون بحث دیگه اون بحث رو قبول داره که
هست الان به برهان وجود امکانه اشکال میکنه، این اشکال تو برهان وجود امکانه نه دوران وارد نیست
بردارم بر برهان
خب دقت کنید.
بحث ما در چی بود؟ بحث ما در این بود که برهان
وجود
و امکان در عند نظریات اخرى مکاتب گوناگون وجود داره و الا اصل این که اصل این که خالق مخلوق فرق دارن چه حرفی نیست درش، این که گفتن همه درش متفقن. بعد از این که ما آمدیم و بیان کردیم که آقا خالق مخلوق باید با هم دیگه اختلاف داشته باشن، عارفش هم میگه فیلسوفش هم میگه متکلمش هم میگه، ملاک این تباین و جدایی را در نزد یک متکلم میبینیم که میگه آقا متجزی بودن آنه در نزد یک فیلسوف مشائی میگه امکان وجود، میگه امکان وجود که معنا عبارت اخرى اینه که چه جایز و دور عدم باشد، مخلوق باشد، ولی این به چه ملاکی جایز و دور عدمه، علامتش چیه، نشانش چیه، چه خصوصیتی وجودی داره؟ آن خصوصیت وجودی که موجب میشود یک چیز را بگیم ممکن الوجود یا بگیم گیاه و در این طبقه قرار بدهیم و اون یکی دیگر را بگوییم جماد در اون طبقه قرار بدهیم، اون خصوصیت وجودی چیه؟ اینها اومدن گفتن که چی؟ گفتن که حد وجود، سعه وجود، یا هیچی نگفتن. اگر هیچی نگن مشکلی حل نمیشه، اگر چیزی بگن هر متکلمی را بزنن یه بحثه، نزنن چیزی دیگه بخوان ارائه بده اشکالش بده. خب و این کان یرجا کلاه ما الى امر آخر، که حالا اون سعه را اگه بعد داریم او امر آخر اینو وقت تمومه. دو اشکال دو، انما یکون وجوده ازلیا ابدیا لا یعقل ان یکون محتاجا الى من یوجده و یخلقه فانه تحصیل للحاصل و ایجاد للموجود و هو محال بالبداه. شما میگی ممکن الوجود آن است که وجودش از غیر باشد، نظر به ذاتش وجود و عدم برایش هیچ کدام ضرورت نداره و هر دو مساویان. پس اگر جنبه وجودیش ترجیح پیدا کرده است به ایجاد غیره، خب از اون طرف میگی البته ازلی هم باشه اشکال نداره. آیا چطور با این شکل جمعشون کرد؟ ازلیت برای ذاتی که آن را در وجود محتاج به غیر فرض کردیم، مگر این که بگیم نه من که میگم در وجود محتاج به غیر است، نه از حیث این که آن غیر او را ایجاد کنه. خب جزءش رو میخواید بگی، جزء شی هم حکم کل داره، اگر قرار شد کلش واجب وجود باشه جزءش هم اجزاش هم واجب وجود داره دیگه. انما یکون وجوده ابدیا ازلیا ابدیا لا یعقل ان یکون محتاجا الى من یوجد و یخلقه. ببینید من اینجا دقت کردم بگم که محتاجا الى من یوجد و یخلقه، چون دو تا مطلب در اینجا گنجاندن، یکی اینکه هم محتاج، هم محتاج به چیه؟ احتیاج به نحوه، احتیاج به موجود ایجاد کردن، ایجاد شدن، نه اینکه هم وابستگی را، وابستگی باید باشه دیگه. حالا وابستگی مانند وابستگی مثلا خدمت شما از جزء به کل، یا موج به دریا، یا نور به خورشید، میگیم این وابستگی ها رو بهش وابستگی امکانی نمیگن اصلا. این چی وابستگیه؟ ممکن الوجود، خوب دقت کنید، ممکن الوجود آن است که وجود و عدم براش مساوی باشه، در موجود شدن محتاج به غیره. اینجا رو سفتته میشه همیشه تو همه اکتبا میاد بله آقا ما سوالا همه وابسته به ذات واجب الوجود هم، بعضی به وابسته گیرن برای جزء کل معنا میکنه یا تجلی یا تجلیات موجودیا متوجه نمیشه. نه دقیقا روی عبارت من چیه عنایت داشتم که رو گفتم، فانه تحتیل للحاصل، این تحتیل حاصل میشه و ایجاد للموجود. لذا این آقایون وقتی اینجوری باشه صحبت میکنیم خوب گیر میکنن، میگن بله خب ما اتفاقا ایجاد قبول نداریم، ما اصلا ایجاد موجود نمیگیم، اصلا خلق چیه، جعل چیه، خلقت و جعل و معلولیت و علیت معناش اینه که ذات علت به اطوار مختلفه در میاد. وقتی اینجوری باش صحبت کنی اونم دیگه حرف آخرش مجبوره بزنی. و ایجاد للموجود ها محال بالبداه. این پاورقی جالبه. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی قدس سره در تجدید الاعتقاد میفرمایند ولا قدیم است و الله تعالی، هیچ موجود ازلی جز خداوند تعالی وجود ندارد. البته بارها عرض کردم قدیم در اینجا به معنای اینه که موجودی که عمرش بی نهایت باشه، نه اینا خودشون توجه دادن که خدا اصلا زمان ندارد که بخواد بگه زمانش متناهی یا نامتناهی، او خالق زمانه. تو تر شهری اگه تو باشه میخونده اینا رو او همه شما درست میکنه، نه که خدا وجودی باشه. و علامه حلی قدس سره در شرح آن می نویسند قد خالف فی ذلک جماعت کثیره اما الفلاسفه فظاهر لقولهم بقدم العالم و کل هذه المذاهب باطله و کل هذه المذاهب باطله لان كل ما سوى الله ممکن و کل ممکن حادث. خوب دقت کنید تمام اختلاف متکلمین ما با فلاسفه خیلی متزینشون که مشایعا باشن روی همین نقطه که اونا میگن ممکن ولی عدم، این آقایان بزرگوار میگن آقا کل ممکن حادث، ممکن دیگه نمیشه ازلی باشه، ممکن حتما سی حادث، ممکن خب ما حادث قبول داریم ولی حادث ذاتی میگیم، حادث ذاتی عبارت اخرى ممکن وجود ازلی، یادتون باشه حادث ذاتی معناش چیه؟ یعنی اونی که نظر به ذاتش وجود و عدم براش ممکن باشه ولی عدم نداشته ها، ازلا بوده اون، در نظر اونا ازلا بوده. دو مرتبه صرف معنای حدوث ذاتی معنای مخلوقیت و موجود شدن به ایجاد غیر را اثبات نمی کنه. اون قابل جمع است با این شیئی که چیه؟ ازلی باشه. دو مرتبه گروه فراوانی این نکته خیلی جالبه که بابا نه فلاسفه هم قبول دارن، بابا مرحوم علامه حلی خواجه نصیر حرفشون اینه که آقا فلاسفه غیر از این را میگوین، نه ما فلاسفه با شما عبد یه چیز میگوین، متخلی فلاسفه یه چیز میگوین، چیزه اصلا فرق بینشون نبود، اینجوری نیست. خب خدمت شما عرض شد که گروه فراوانی با این امر مخالفت کردن و مخالفت کردن اهل فلسفه هم روشن و آشکار است، زیرا اعتقاد ایشان اعتقاد دارند که همه چیز ازلی و قدیم است، که این البته با حدوث ذاتی عرض کردیم چی کاملا قابل جمع شد. همه این مذاهب باطل است زیرا تمامی ماسوای خداوند ممکنند و هر ممکنی حادث نباشه. اصلا ممکن نمیشه حادث نباشه، استدلالش در بالا آوردیم، این آقایان بزرگوار هم چی استدلالشون هست. برخی مدافعین نظریه فلسفی ازلیت عالم، نظریه فلسفی ازلیت عالم میگویند چه مانعی دارد که وادی وجود به طور ازلی و پیوسته و نامتناهی جهان را وجود داده باشد؟ میگه خدا هر لحظه وجود میده، ازلا وجود میده. میگیم آقای بارزا فرمودن به اون سلیمان مروزی رو که فرمودن علم تعلم به ان ما لم یزل لا یکون من فعله، تناقض میگه، حالی که نیست، هم فعل هم ازلیه، ازلیت با فعل وجود دارد. پاسخ این است که اولا حقیقت عددی و قابل زیاده و نقصان محال است که نامتناهی و بی‌نهایت باشد. پاسخ اول اینه، شما بگید خدا بی نهایت به این وجود داده دیگه، وجوده این وجودش، وجود قبلی، وجود قبلی، وجود قبلی، وجود قبلی، چند تا خدا اینو ایجاد کرده؟ میگی بی نهایت، میگی ما بی نهایت نداریم در عالم فعل و مقدار و عدد. اون مقداری که خدا به این وجود داده از تا به حالا بیشتر است، یا مقداری که به عالم وجود داده از زمان حضرت نوح؟ و قطعا باید بگی حالا بیشتره دیگه. پس مقدار ایجادهایی که باری تعالی نسبت به عالم داده از تا زمان حضرت نوح کمتر است از اون مقدار ایجادهایی که تا به حالا داده، چون کمتر شد محدوده، همون به علاوه زمان نوح تا به حالا محدود، به علاوه محدود میشه محدود. این همون برهان تصدیقه. ثانیاً هر ایجادی متوقف بر این است که پیش از آن بی نهایت ایجاد صورت یافته و تمام شده باشد، در حالی که پایان یافتن بی نهایت محال است. دلیل دوم اینه، خب خدا الان میخواد عالم رو ایجاد کنه، شما میگی ایجاد 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 بی نهایت ایجاد دیگه. ما میگیم ایجادی که خدا الان میخواد بکنه قبلش باید چقدر عالم رو ایجاد 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 کرده باشه تا حالا ایجاد فعلی رو انجام بده؟ شما میگید بی نهایت. پس خداوند با تبارک و تعالی باید بی نهایت ایجاد نسبت به عالم انجام داده باشه و اون بی نهایت ایجاد تمام شده باشه تا ایجاد امروزی بیاد. خدای تبارک و تعالی باید بی نهایت شب و روز را قبلا خلق کرده باشه و بی نهایت شب و روز تمام شده باشه تا امروز رو ایجاد کنه. بی نهایت که تمام نمیشه، نمیشود. مسامحه در عقل دارن میگن، نه مسامحه در لفظ، مسامحه در عقل اینها، نه مسامحه در لفظ. دلیل عقلی داره میگن، شما یه جور دیگه بگو، با یه لفظ دیگه بگو، ترکی بگو، انگلیسی بگو، عربی بگو، هر چی بخوای بگی بگو. خلاصه آقا ببین، اگر قرار باشد فعلی باری تعالی انجام دهد و این فعل قبلش بی نهایت افعال انجام داده باشه، هیچ فعلی در عالم ممکن نباشد، هیچ حادثی ما نباید داشته باشه. واضحه. ثالثاً
این همین دلایلی است که خواجه نصیرالدین تو چی آورد؟
بله این دلیل، البته این دلیل من یادم نیست که آورد، اون دلیل اول آورده بودن، ولی این دلیل من یادم نیست آورده باشن.
اینا آورد
الان یادم نیست، شاید آورده باشن. هنوز که نخوندیم، بذار تکرار بکنیم، چیزی که نبودیم تکرار نکردیم. ثالثاً عقیده مذکور در بر اساس برهان تطبیقی در جای خود بیان شده است باطل میباشد. خدمت شما عرفت، ببینید حقیقت عددی قابل زیاده و نقصان محالت دینایت باشه، برهانش متوقف و تنها برهان، برهان تطبیق نیست. این خودش خود بدیهی هست، که ادعا اینجوری میکنه، میگه آنها کن حقیقتی که شما میگی قابل زیاده، خب قابل زیادت یعنی پس محدوده، این خودش یک برهان مستقله. حالا اگر کسی این را به عنوان برهان مستقل یا بدیهی قبول نکرد، یا برهان تطبیق شکاره 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 رابعا لازم نه خب ببینید نتیجه یکیه، چهار ما دلیل آوردیم برای یک اثبات، ما های اثبات مطلب بکنیم، ولی این خودش یک برهان مستقلیه. آقا حقیقت قابل زیاده و نقصان نمیشه از اونها، این اولا نه، اما برهان تطبیق دلیل مستقلی خودش، یعنی
یه چیزی
بگه
که غیر از اولا
نمیشه نتیجهش.
نه همین تغییرشون
بده. خب تغییر اصلا میگه آقا ببینید تغییر برهان اول اینه، حقیقت قابل زیاده و نقصان نمیشه از بینهای پشت، این خودش یه مدعی بله قطعا به برهانی وجدانی ضروری بدیهی و تو اون جده عربی هم گفتیم الا لازم میاد خلاف ذات خلاف فرض خلاف
این برهان
اجازه بده دیگه عذره نکن اونجا گفتیم و الا خلاف ذاتش لازم میاد، شیئی که قابل زیاده و قابل زیاده نباشه، خلاف فرض لازم میاد، فرض باید قابل زیاده باشه، اگر بخواد بی‌نهایت باشه قابل زیاده نمیاد باشه، یادت اونجا و الا یلزم این خودش خیلی برهان کاملا در جالب داره.
البته هم خب خرابه داله بر این مطلب تو همون جزء عربی یه برهان تطبیق می آوردیم، یعنی برای که این مطلب متعا اثبات بکنیم خودش از برهان تطبیق استفاده
کردیم، برهان تطبیق خودش یه برهانه و الا خود این مطلب فی نفسی یه برهانه که حقیقت قابل زیاده نمیشه قابل زیاده نباشه و حال که اگر بی‌نهایت بود باید قابل زیاده دیگه نباشه، یه خود برهانه. بله رابعا لازم می آید که زمان حقیقت نامتناهی باشه، در حالی که چنان که گفتیم محال حقیقت عددی و مقدار مقیاسی بی‌نهایت بله
حقیقت عددی قابل زیاده نقصان نمیشه بی‌نهایت باشه، قابل زیاده نمیشه باشه، قابل نقصان که نمیشه باشه.
خب همون نقصان هم که پذیرفت علی حال ببین پس معلوم میشه چیه، یک مقدار محدود ازش ما کم کردیم محدود شده، پس اصلش هم باز چیه نامحدود. خب رابعا بعد ما را تلازم در وجود دارن با هم دیگه، رابعا لازم میاد که زمان حقیقت نامتنایی باشه، اصلا خودش باید یه حرفه، ادله این که زمان نمیشود بی‌نهایت باشد خودش مستقله، ادله شرعی به حد تواتر ها هم عدل عقلی هم با تجربه خودش داریم که از جمله تک تک عدل قبلی هم برای زمان چیه حاضر میشه، یعنی مضافاً بر این لازم میاد که خدمت شما هر چند ها اینم نگفتیم خیلی جالبه، این لازم میآید که خدا مصاحب با شیء باشد و این مساوی با خدا را در حیطه زمان آوردن، نه اینکه عالم را ازلی کردن، این میخواسته عالم را ازلی کنه خدا را آورد در حیطه زمان، این اضافه اش کنید لازمش این است که خدا چیه مصاحبه با اشیا بشه، ولی مصاحبت خودش دلیل بر تنهایی وجود هر دو مخلوقیت هر دوست
خدا مخلوق
بله مصاحبت خالق متعالی از زمان با زمان، این خودش یک بحث مستقل. خامسا لازم می آید زمان مرکب از اجزای لازم از دین، یعنی غیر قابل تقسیم باشد و این نیز محال است که انشاءالله فردا و صلی الله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یومئذ.